کنم تا شاید در این بحث آقایون استاد هستن و خیلی بسیار بهتر از من میتونن در این موضوع بدن. فقط من به دو مفهوم اساسی که در این کتاب اشاره شده، یکی باستانشناسی فرهنگی و یکی هم ایده زوال جمعان اشاره میکنم، در این بحث حتما توضیح داده میشه. کتاب در بخش دوم یک مبحثی رو آغاز میکنه تحت عنوان، اگر اشتباه نکنم، زندگی سیاسی اشیا در ایران انقلابی. آقای دکتر کاظمی، صحبتهایی که با هم کردیم، اسم این بخش رو حالا به اختصار اسم مستعارش رو گذاشتن جامعه انقلابی، که در این بخش چندین شی معرفی میشه و مثل پیکان، مثل صف، نقاشی های دیواری، ویدیو، لباس جین، کروات، و بر اساس اون با یه رویکرد انتقادی تاریخ اون دهه 60 مرور میشه. و در بخش سوم هم بخشی هست به نام جامعه پسانقلابی یا جامعه متأخر ایرانی، که جامعه مصرفی و جامعه جدایی و زندگی زیرزمینی و شادی و خشونت و کنکور کاملا مطرح میشه و شاید عناصری از بخش دوم در اون وام گرفته میشه تا دهه‌های بعد توضیح داده بشه. من فکر کنم کتاب انقدر خوشخوانه و دوستانی که خوندن تجربه اینو دارن، این کتاب انقدر خوشخوانه که شاید تعاریف هم که ازش میشه بسیار جذابتر از اون چیزی باشه که شاید از یک کتابی با مبحث جامعه شناسی و مباحث صغیر و سختی که معمولا از اون انتظار داریم روبرو بشیم. من در ابتدای کلام اجازه میخوام آقای دکتر فریاد با آقای دکتر کاظمی شروع کنم. آقای دکتر، با توجه به این که میدونیم این کتاب حاصل 5 سال پژوهش شما بوده و اینکه کتاب یک ساختار جدید رو داره معرفی میکنه تا به یه چیزی برسه که مد نظر شما بوده، میخوام ببینم که یک، این کتابو برای چه مخاطبی نوشتید با توجه به خوشخوانی و قلم بسیار ساده و سریعی که وجود داره، و دوم این که اون دو نظریه‌ای که در کتاب مطرح کردین، باستانشناسی فرهنگی و زوال جمعان که نظری بنیامینه، چقدر تاثیر داشته در اون شکل‌گیری افکار شما و در ساختاری که کتاب الان ما داریم می‌بینیم و باهاش روبرو هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از فرهنگسرای اندیشه و مسئولینشون که این فرصت رو فراهم کردن مجدد ما راجع به کتاب بحث بکنیم. کتاب نمایشگاه امسال در اومده اردیبهشت ماه و خوشحالیم بگیم که به چاپ دوم رسید ظرف چند ماه و استقبالش رو بود. و جالب این بود که مخاطبانی که کتاب رو میخوندن سراغ من میومدن و از چیزهای دیگه میگفتم، یعنی از خاطرات دیگه که این خاطرات یا متعلق به خودشون بود یا پدر مادرشون بود یا بستگانشون بود، دوستانشون بود، و سعی میکردن که دریچه دیگه ای از آنچه که تو این کتاب نیومده، توضیح داده نشده، راجع بهش بگم. و پاسخی که من در واقع میدادم این بود که موفقیت کتابم تو اینه که اجازه بده که دیگران فکر کنن، خاطرات رو به یاد بیارن، تجربیات رو زنده بکنن و کتاب خودشون رو بنویسن، داستان خودشون رو بنویسن. هدفی که این کتاب در واقع داشت همین بود، یعنی در جای دیگه هم نقل کردم که هنر قصه گویی یا خاطره گویی رو راجع به دوره خاصی زنده بکنه. و من خوشحالم که دوستان که کتاب رو میخونن و ابعاد رو میارم وسط که من یا آمدانه نیاوردم یا از قلم انداختم یا جاش نبود که این کتاب بیاد، و این ضعف کتاب از نظر من محسوب نمیشه، حسنش هست که یک کتاب گشوده است که میشه دائما راجع به موضوع صحبت بشه، قصه است که سر هر بازاری میتونه نقد بشه، فقط نه بازار جامعه شناسی جامعه شناسان، بلکه بچه های مهندسی، رشته های مهندسی، رشته های هنر، رشته های تاریخ، علوم سیاسی، رشته های مختلف و این رو مورد نقد قرار داده. اما تو بحثایی که امروز میکنم ممکنه این مقدار پیچیده به نظر برسه، ناچارم که این بحثای پیچیده رو من این مقدار مطرح کنم، البته خلاصه کنم و بعد برسیم دوباره تو گفتگوها به بحثای خیلی عینی تری. بخش اول کتاب همچون آشتیانی گفتم در واقع در باب نظریه ها و مفاهیمی است که به مطالعه اشیاء میپردازه، چیزها، و من فکر کردم که جای اون توی ایران خالیه، چون چنین بحثی تا حالا در واقع ممکن نبوده برای ما که ایجاد بشه، فرصتش نبوده یا توجه نکردن همکاران روش. بخش اول رو اختصاص دادم به یک دریچه برای مطالعه زندگی روزمره که اون از خلال اشیاء و چیزها راجع به آدم ها میتونه بحث کنه، راجع به زندگی ما میتونه بحث کنه، راجع به زندگی چیزها و اشیاء هم میتونه بحثش رو مطرح کنه. کتاب سه بخش داره و من تاکید میکنم هر بخشش مستقله و هر بخشش به هم متصله. خیلی روی نقطه تاکید دارم. کتاب مثل کتابای دیگه نیستش که بخش اول فقط بخش دوم رو ساپورت بکنه و بعد چیز دیگه اضافه‌ای نشه. این کتاب چیزهای اضافه زیادتر از اون چیزهایی داره که تو بخش دوم اومده. هر بخش از کتاب بخش‌های دیگه رو ساپورت میکنه، در این حال خودش مستقل میتونه خوانده بشه برای یه داستان متفاوتی. اینی که روش‌شناسی نوشتن این کتاب مقداری پیچیده میکنه، مقداری متفاوت میکنه با کتاب‌های دیگه. ما در بخش اول کتاب سعی کردیم نگاه‌های مختلفی که به اشیاء و چیزهای دور و بر موجود داره رو دسته‌بندی کنیم، بدون اینکه رسماً اینو دسته‌بندی کرده باشن، تلویحاً داخل کتاب اومده. یکی از قدیمی‌ترین نگاه‌هایی که در واقع به اشیاء و چیزها پرداختن، نگاهی است که مثلا از مارکس شروع میشه، نظریات مارکس شروع میشه که اشیاء رو به عنوان کالا در واقع می‌بینه، کامودیتی می‌بینه، think as a commodity، اشیاء شبیه کالا، و بعد نگاهی به کالا می‌کنه. کالا یه نگاه انتقادی و نگاه منفی هست. این کالا میاد زندگی روزمره ما رو دستکاری می‌کنه، ما رو از هویتمون دور می‌کنه، ما رو از خود بیگانه می‌کنه. اگه بخوام مثال بزنم، نگاهی که امروزه مثلا نگاه منفی که راجع به موبایل هست، برخی از خانواده ها دارن که موبایل این تکنولوژی قبلش راجع به تلویزیون بود مثلا، که این اشیاء و چیزهای جدید گویا میان ما رو از همدیگه جدا میکنن، زندگی اجتماعی ما رو از هم جدا میکنن، ما از خانواده هامون جدا میکنن. این نگاه خیلی خیلی دقیقه در ایشه نگاه مارکس داره، چیزها رو به عنوان کالا خودش هویتی داره و ارزش در ارزش گذاری میکنه و مناسبات انسانی رو مخدوش میکنه. نگاه دومی که باز تو این کتاب اشاره شد تو بخش دوم، things as a space، چیزها مساوی فضا هستن، که توی نگاه زیمل و بارتل بنیامین به کسای دیگه سعی کردم این جا بدم، در واقع فضا یا فرصت که به ما میدن ما بتونیم جهان روزمرمون رو به نحو جدیدی بفهمیم، امکانات جدیدی میدن برای تعاملات اجتماعی به ما. بنابراین این بخش از نگاه به اشیاء به ما میگه که ما در زندگی روزمره باید وقتی تحلیل میکنیم مسائل اجتماعی رو، بیایم از کف، از پایین شروع کنیم، از چیزهای بسیار بسیار کوچک شروع کنیم، چیزهای بسیار ناچیز که گاهی دیده نمیشه، در حول و زندگی ما وجود داره، رو ما تأثیر میذاره، ولی ما عمدتاً تو تحلیل‌های اجتماعی اونها رو معیار تحلیل قرار نمیدیم، میدیم از چیزهای بزرگتر شروع میکنیم. این همون چیزیست که اشاره کردیم زباله ها، و بعد اینجوری اشاره کردم که اینجوری بحث میدم که یه زمانی برای ما زباله هست، معنایی نداره، خارج میکنیم از خونمون میندازیم دور و باید جای دفن بشه، ولی زباله جمع کن میاد اونها رو، یعنی میاد اونها رو جمع میکنه، تفکیک میکنه. از نظر زباله جمع کن، زباله ها خیلی ارزشمندن، طلا هستند، طلای کثیر هستند. چیکارشون میکنه؟ بازیافتشون میکنه، میاد دوباره تبدیلشون میکنه به کالا، ریسایکلشون میکنه، تبدیلشون میکنه به کالا و دوباره ارزشمندشون میکنه، دوباره برشون میگردونه به زندگی روزمره ما. خیلی این تکنیک به ما میگه خیلی از چیزایی که دور و بر ما هست ما به عنوان زباله دور میریزیم، نه واقعا به عنوان زباله، ارزش نمیذاریم واسه شون، فکر میکنیم چیزای مهمی نیستن تو زندگی ما، ولی این روش به ما میگه که اونها به طریقی برمیگردن به زندگیمون و زندگیمون از نو معنا میکنن. نوع نگاه سوم به اشیاء، نگاه انسان شناسان به اشیاء، که من اینجا نظریه آپادورایو از این سنخ در واقع اشاره کردم که کتابی داره تحت عنوان زندگی اجتماعی اشیا. اون اعتقاد داره که اشیایی که دور و بر ما هستن خودشون حیات اجتماعی دارن برای خودشون. اینطور نیستن که فقط ما حیات داشته باشیم، زنده باشیم. اونا هم حیات اجتماعی، حیات اجتماعی دارن، سوشال لایف دارن. و این حیات اجتماعیشون معناش این هستش که از یک کانتکست، از یک جامعه به جامعه دیگه، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه، از یک زمان به زمان دیگه حضور اجتماعی متفاوتی دارن. خیلی خب، آیا شلوار جین همون نقشی رو داره که در امریکا داره، در ایران داره، با هم فرق میکنه؟ آیا موبایل در امریکا برای جوانان همون کارکرد رو داره که همون کارکرد رو برای جوانان تهرانی داره، همون کارکرد داره برای که برای جوانان مثلا سنندجی داره؟ فرق میکنه. این اشیا وقتی سفر میکنن به فرهنگ، به شهر دیگه، به جای دیگه، رنگ و بوی اونجا رو میگیرن، زندگی اونجا رو، زندگی جدیدی برای خودشون دست و پا میکنن، خانه جدیدی برای خودشون میسازن، دوستای جدیدی برای خودشون پیدا میکنن. و بعد موبایل نقش همدم برای دختران داره تو اتاقها تو ایران، معلوم نیست همون نقش رو توی جامعه فردگرای مثلا ژاپن داشته باشه. موبایل نقش یک دوست داره زنان خانه‌دار که جوری شبکه‌های اجتماعی زنان رو تقویت می‌کنه، بدون اینکه زنان خیلی ممکن باشه بتونن برن بیرون، حضور اجتماعی داشته باشه. پس اشیا، انسان‌شناسان که مثلا آپادورایی به ما میگن که اشیا برای خود زندگی دارن. اینطور نیست که همه جای یک نوع حیات داشته باشن، حیاتشون متفاوت میشه. و اگه ما به حیاتشون توجه کنیم میتونیم در واقع دانش جدیدی رو بر مبنای اونها شکل بدیم. رویکرد چهارم که این رویکرد سوم، ما میگیم things as a life، اسمشو گذاشتم چیزها و مسابه زندگی، یعنی اینا زندگی دارن. نگاه چهارم که تحت عنوان نظریه اشیا من اونجا یا فاعلیت اشیا ذکر کردم، things as a human being یا things as a being، موجود زنده در واقع معنا میکنن. اینا خیلی دیگه خیلی جلو میرن. یه فلسفه‌ای هست که اعتقاد دارن که چیزها و اشیای دور بر ما مستقل از ما انسان‌ها هم موجودیت دارن. این چیزی که ما درکش برای ما یه ذره خیلی دشواره. این روزا کم کم داره متوجه میشیم. نمونهش پلاستیکه. مصرف زیاد پلاستیک توی ایران دارن رتبه اول رو هم داره. من در خبرها خوندم که قرار از چند سال بعد ایران برنامه‌ریزی بکنه کلا پلاستیکو حذف بکنه. مصرف پلاستیک حذف. پلاستیک یک شیئه که ما خیلی فکر می‌کنیم که ساده است. یه چیزی که ما میخوریم، استفاده میکنیم، پلاستیک رو منهدم میکنیم، ولی منهدم نمیشه. همیشه هست با ما، همیشه در زندگی ما هست. تا بر میگرده باز چند روز توش اخبار اومده که اینا که میرن تو دریا، سطح دریا، یا شامپوهایی که استفاده میکنیم مواد پلاستیکی داره میان سطح دریا، از طریق آبزیان و ماهی ها بر میگردن به شکم خود ما و بدن خود ما رو آسیب میزنن. بنابراین اینطور نیست که ما فکر کنیم که اینا اشیا هن، چیزهایی که بر خودش عاملیت ندارن، تأثیری در زندگی ما نمیذارن، اینا همیشه با زندگی ما هستن. نگاه این دسته چهارم به اشیا نگاهی هستش که فقط اشیا نیست، حیوانات هم هست. کلن نگاه نگاه دوگانی که ما داریم نسبت که انسان ها سرور جهان هم، بقیه دنبال روی ما هستن، تغییر میکنن. در واقع فلت آنتولوژی، در واقع اینو هستی شناسی فلت مسطحی وجود داره که من با مثلا با موش، با سوسک نباید فرق کنم، علاوه که حق حیات داشته باشم در این جهان و در مجموع، در واقع مجموعاً داریم جهان رو شکل میدیم یا میسازیم. ما انسان شناسان هستن در آمریکا که اینجوری به حیوانات نگاه میکنن، همونقدر حق قائلن برای انسان که برای حیوان قائلن و متقابل قائل هستن. این باز رویکرد جدید انسان شناسی. من فقط اینو مطرح کردم برای اینکه بگم که آینده این دانش بشه سمتی میره، ولی خود من بیشتر تو نگاه دو سه متمرکز بودم. نگاهی بنیامینی، نگاهی که از چیزها به ما یه فرصتی میدن برای تعامل بیشتر و زندگیمون رو شکل میدن، و این نگاه که چیزها وقتی وارد جامعه ما میشن در واقع رنگ و بوی خودشون رو پیدا میکنن. خیلی فرق میکنم با این چیزی که مثلا در امریکا تولید شده و یا در اروپا تولید شده. وقتی به ایران میاد زندگی خودش رو دست و پا میکنه، برای خودش ازدواج میکنه. راجع به پیکان تقریبا همین ایده رو داشتم. پیکان یک محصول انگلیسی بود، ولی امروز شما اصلا پیکان رو خارجی نمیدونید. پیکان البته امروز در خاطرتون نیست خیلی ها، ولی وقتی که پیکان رایج بود معمولا ما چیز خارجی نمیدیدیم، چیز داخلی بود. خیلی هم داخلی بود، خیلی هم ایرانی شده بود. با خلق خوی ما ایرانی ها خیلی چیز داشت، مثلا خیلی دروغگو بود، چاپلوس بود، خیلی ادعای خیلی زیادی میکرد ولی توانمندی خیلی کمی داشت. خیلی خیلی ویژگی هایی که پیکان داشت و ویژگی هایی که ما خودمون داریم، ما ایرانی ها داریم، اونا که پیکان یادشونه که باید هولش بدی تا راه حال نداشت که راه بره، باید خیلی هولش میزدی تا راه میدرست. نمیدونم خیلی ویژگی هایی از پیکان من تو این فصل پیکان برشمردم. چطور پیکان از این هویتی که مثلا انگلیس وارد ایران شد، ممتاز شد، یه کالای لوکس در دهه 40 بود، 50 بود و بعد تبدیل میشه بعد از انقلاب یه کالای کاملا ایرانی. بعد مسئولین ما پیکان سوار میشدن، نمیرفتن پژو که دقیق اومده بود سوارشن، میگفتن پژو خیلی چیز لوکسیه، من اگر پیکان سوارشم حزب اللهی هم. بعد کاملا پیکان یک شخصیت مذهبی و حزب اللهی هم پیدا کرده بود، انقلابی هم پیدا کرده بود. این ویژگیه که اگر این مقدار فکر بکنیم در میاد توی همه اشیا. خب من سعی کردم بین این دوتا نگاه دوم و سوم یک پلی بزنم. از سوی دیگه بذارید توضیح دیگه هم بدم. این کتاب خیلی پراکنده است و پراکنده بودنش هم تکنیکشه. اینطور نیستش که من یه چیزی پراکنده‌ای داشتم و آوردم جمع کردم. پراکندگی مساوی تکنیک اینجا اومده و اینم تحت تاثیر باز تکنیک والتر بنیامینه. این 3-4 تا عنصر رو من خیلی به اختصار توضیح میدم، امیدوارم خیلی سعی می‌کنم خیلی ساده سازیش بکنم برای اینکه بگم این تکنیک رو توضیح بدم. عنصر اول جدا سازیه، در واقع بخش‌های بسیار در واقع جدا از هم رو من آوردم، بخشایی که خیلی به هم گویا مرتبط نیستن. یه طرف کراوات، یه طرف مثلا جینه، یه طرف پیکانه، یه طرف راجع کنکور دارم حرف میزنم، چیزایی کاملا خیلی جدا از هم و منفک از هم است. حتی تو بخش نظری من هم همش چیزای منفک از هم است. عنصر دوم که توضیح میده این تکنیکو کنار هم گذاریه، یعنی این چیزهای جدا رو یه جوری جدید سرهم، یه جوری سرهم میکنیم، کنار هم میذاریم. وقتی کنار هم میذاری در واقع مخاطب یهو میگه که یه چیزی داره شکل میگیره. وقتی اینا رو کنار هم میذاری مثل پازلایی که خیلی به هم بی‌ربطن ولی کنار هم میان یه تصویر رو شکل میده. این رو والتر بنیامین نزدیک میکنه اینا رو به کانستلیشن، منظومه نگری. میگه که وقتی شما به آسمان نگاه میکنید، تو آسمان تک تک ستاره های پراکنده، چیزهای پراکنده تو آسمان میبینی، ولی از یک افق وسیع میبینی آسمان رو میبینی. وقتی وارد جزئیات میشی اون ستاره ها رو میبینی، کل و جز رو با هم میبینی. آیا این عناصر جدا کنار هم گذاشته میشن هیچ ارتباطی به هم ندارن؟ اینجا عنصر بعدی میاد که مثلا میگیم هایپرلینک میشن. دیکشنری رو مثال میذاریم. تو دیکشنری شما یه لغتی رو سرچ میکنی، مثلا خانه رو تو دیکشنری وا میکنی، اون تو خانه به ارجاع میده به منزل، مثلا ارجاع میده به حیات، ارجاع میده به یه چیزایی که مرتبط به خانه است، آشپزخانه. یعنی چطور یه عنصری که مطرح میکنه یه لینکی هم اونجا میده به یک عنصر دیگه‌ای که جای دیگه است. این کتاب همش داره به هم دیگه لینک میده. به این دلیل گفتم یه ارتباط ساختاری و روشمند نداره از اول تا آخر بیای. ولی وقتی شما یک بخش از فصل اول رو میخونی، میتونی با اون یه بخش کوچیک از بخش آخر رو بفهمی. حتی زمائم، اگر زمائم شروع کنی، زمائم هم یه جای لینک میده برای بخش اول. ببینیم در اون هایپرلینک مثل یک دیکشنری که عناصرش به هم دیگه به هم وصل میکنه. کتاب شدیداً منفصله ولی شدیداً متصل میشه از یک طرق مختلف. اما هدف من از این چی بوده؟ اون چیزی بوده که اگر بتونم موفق باشم یک ایماج دیالکتیکی فراهم بشه، یک تصویری که از اون تصویر چیزهای متناقض کنار هم جا بشه و به من میگه چرا اینا اینجا کنار هم اومده، به من میگه چرا اینجوری شده اصلا، به من میگه اصلا پیکان چی بوده، به من میگه جیم پوشی داستانش چیه، به من میگه که راستی یک زمانی ویدیو وجود داشت، ممنوع بود، ولی امروز تو خونمون ویدیو اصلا وجود نداره، ویدیو اصلا نیست، اگر وجود داشته باشه ممنوع نیست،
خودمون ممنوعش کردیم. آره
داستانش چی بود که ویدیو ممنوع بود؟ بعد میگه راستی امروز هم ماهواره ممنوعه یا یه چیزای دیگه فیلتره. اینا رو به هم وصل میکنه شکل لینک به خودش، عناصر رو به هم دیگه، خاطرات و مواد و دانش رو به نحوی به هم وصل میکنه. خب بذارید نکته دیگر رو من بگم. این کتاب به دو سه دهه اخیر ما میپرسه، یعنی دوره‌ای که خودم تجربه شو دارم. من راجع به دهه 40 و 50 تجربه ندارم. من سال 52 متولد شدم، کوچک بودم خیلی، بنابراین تجربه زندگی زمان قبل از انقلابو ندارم. فقط اولین صداهایی که به گوشم میاد صدای شعارهایی بود انقلابی بود که میشنیدم که علیه رژیم گذشته شعار میدادن. چنین تصاویری بزنم این تصاویر خیلی مبهم. بنابراین تجربه من وقتی که در تجربه کردم جامعه ایران رو وقتی بودی که انقلاب شده، وقتی بودی که عکسای مختلف در دیوار بوده، وقتی بودی که مدرسه حالتش منقلب شده بوده، خیابان ها منقلب شده بودن، وقتی بودی که تلویزیون سیاه‌سفید بوده، وقتی کودک بودم دو شبکه بوده و یک ساعت برنامه کودک داشت، وقتی بودی که همه جا بیشتر پیکان بود و وقتی بود که شلوار جین نمیتونستی ساده بپوشیم و تو مدرسه باید یک شلوار پارچه‌ای گشاد میپوشیدی. خیلی خاطرات این دیگه که هول و هول این برای تجربه من شکل داده و منتظم وقتی بود که انقلاب شده، وقتی بود که جنگ شده و دو تا اتفاق خیلی مهم توی دوره کودکی رخ داده. بنابراین هدف من این بود که به گذشته نزدیک تأمل کنم، گذشته دور نه. این کتاب تاریخی که بیاد راجع به دوره‌هایی بنویسه که خودم توش نبودم نیست، دوره‌هایی بود که خودم درکش کردم و برام همش سوال بوده چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، چرا اون رفت، چرا اون اومد، چرا این دادیروز خوب بود و امروز بد شد، چرا دادیروز به این میگفتیم احسن امروز میگیم مرگ. و این چرایی که میگم فاصلهش 10 ساله نبوده، فاصلهش مثلا روزانه بوده، ماهانه بوده، یعنی یه روز احسن یک روز مثلا مرگ. این تناقضهایی که ما نسل ما باش بزرگ شده محملی هست تو این کتاب برای تأمل، برای بازگشت. خیلی ها دوست دارن که اون دوره رو تبدیل روانشناسیش روانکاویش سرکوب کنن، فراموش کنن، چون دوره های مختلفی بوده دیگه، شهید دادیم، کشته دادیم، این عصر کمیابی بوده، صف بوده، ساعت ها تو صف بادوا میسازی تا یک کوپونی رو نقد میکردی، تهیه میکردی، خیلی اتفاقای مختلفی هست. خیلی وقتا من با خودم فکر کردم که اون خاطره ها در از ذهنم محو میشه و بعد یک کاری باید بکنم خاطره ها محو نشه. چرا خاطره ها نباید محو بشه؟ برای اینکه خاطره ها موادی هستن که باید بازیافت بشن. الان دارن دور انداخته میشن، داره ماشین شهرداری میدونه چه هم میکنه، من در ذهنم انداختمش دور به سمت جایی میره که باید دفن بشه و من سعی کردم اینو به دست زباله جمع کن بسپارم، کسی که بیاد اینو بازیافت کنه. زباله جمع کن ها کیا هستن؟ خود کسایی که کتابو میخونن، مخاطبا هستن، کسایی که کتابو میخونن، این زباله ها رو میگیرن، این ترش ها رو میگیرن و بعد از نو میان اینا رو بخونن و ببینن چجوری بازیافتش کنن. یه شیوه بازیافت داریم، نه شیوه های مختلف باز من اینو به شما میدم، شما هر کاری خواستی باش بکن، هر جوری خواستی باش درستش کن. شما برمیگردی به گذشتهت، به تاریخت، به خاطرت و اون رو میآفرینی. دهه بعد از انقلاب دهه خیلی با ارزشی بود، دهه مهمی بود، دهه درس آموزی بود، دهه بود که ما اگه ازش درس نگیریم ممکنه آیندهمون رو ویران کنیم، ممکنه آیندهمون رو خراب کنیم. نسلی که داره میاد نسلی است که از انقلاب آشنایی نداره، نسلی است که آرمان‌های انقلاب نمیدونه چیه، نسلی است که نمیدونه چه وعده‌هایی داده شده، نسلی است که نمیدونه برای چی آدما کشته شدن، نسلی است که نمیدونه آدما برای چی زجر کشیدن، برای چی زندان رفتن، برای چی درس خوندن، برای چی دستشون رو رها کردن رفتن وارد یه کارهایی شدن که سود نداشت براشون. این نسل اونها رو نمیدونه. اگر این بازیافت بشه میتونه اون خاطره‌ها دوباره برگرده و اون هنر قصه‌گویی به مردم رو برگرده. بذارید نقطه آخر رو هم من بگم، بگر بحثی بود دوباره بهش برسیم. بخش آخر 3 تا زمینه داره، این بخش آخر 3 تا زمینه داره. به نظر میرسه این زمینه چیزای مهمی نیست، اما من حرفای مهم تو 3 تا زمینه زدم. خیلی کوتاهه، خیلی خلاصه است، خیلی انتقادیه، خیلی تند، خیلی باریکه، خیلی خلاصه است، خیلی فشرده است، ولی خیلی هم رادیکاله، خیلی هم جدی داره میگه چه اتفاقی افتاده. خیلی جدی میگه که ما چقدر از آرمان هامون دور شدیم. خیلی جدی داره میگه ما چه وعده هایی داریم تحقق پیدا نکرد. خیلی جدی داره میگه که چه آرمان های کاذبی جای خیلی آرمان های اولیه واقعی نشسته. بنابراین به این معنا کتاب علیرغم که خیلی قصه گویی خیلی ساده است، یک کتاب خیلی انقلابی هم هست. علیرغم که اسمش جامعه پسا انقلابیه، داره ما رو دعوت میکنه که به جامعه انقلابی دوره‌ای دقیق‌تر و جدی‌تر بیاندیشیم. خیلی ممنون که این فرصت رو دارید که من راجع به کتاب یک بار دیگه بحث می‌کنم.
من اگه بخوام جمع‌بندی کنم حرف آقای دکتر رو، من فکر کنم ایشون 3 هدف اصلی خودشون رو در این بحث گفتن از نوشتن کتاب. یکی این که این کتاب رو اومدن به زبان شاید عام‌تر و به دور از پیچیدگی‌های علمی نوشتن تا بتونن مخاطب گسترده‌تری رو وارد حوزه مخاطبین کتاب کنن.
حالا چه اونهایی که علاقمند به حوزه جامعه شناسی هستن، چه اونهایی که تازه میخوان به این حوزه وارد بشن، به نظرم برنامه خوبی هم هست. من خودم چون رشته مثلا جامعه شناسی نیست، واقعا جذب این کتاب شدم. یعنی فکر کنم حداقل این هدف رو من یکی که یه تأثیر گذاشته. مورد دوم، ایشون خواستن یه روایت تاریخی بکنن از یه زاویه‌های بی‌اهمیت‌تر، یعنی جاهایی که ما اصلا هیچ توجهی بهش نداریم، به زندگی روزمره با رویکرد انتقادی. و سوم هم ایشون یک سری پدیده‌هایی که اصلا با همش تجانسی ندارن و در کنار همدیگه قرار دادن که با یه نگاه جدید به اونها دیده بشه. آقای دکتر، چقدر آقای دکتر